أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم كلهم على أعدائهم أجمعين. بس در فروعی بود که مطرح بود که یک طرف علم اجمالی طولیت داره نسبت به طرف دیگر. رسیدیم به فرع سوم که علم اجمالی داشت، به این که یا آب غصبی است یا آب نجس است یا خاک غصبی است، یا آب نجس است یا خاک غصبی است. گفتیم در این صورت وظیفه این هست که هم وضو بگیره هم تیمم بکنه تا احراز کنه که نماز با طهارت خونده، با توجه به اینکه تصرف در خاک عقلا مباهه به خاطر دوران هم بین المحظورین، چون میداند یا تیمم با این خاک واجب است یا حرام. اگر این خاک مباح است پس اون آب نجس است و باید با این خاک وضو تیمم کنم، و اگر این خاک غصبی است تصرف در آن حرام است. به خاطر دوران ام بین محظورین مخیر است و می تواند تیمم کند با این خاک، و لذا این مباح است بر او. وضوع با آب هم فوقش نجس هم باشد، آب که حرام تکلیفی نیست، پس می تواند نسبت به آن هم به رجاء این که آب خاک است وضوع بگیرد و احراز می کند که نماز با طهارت از حدث خونده و محظوری نخواهد داشت. بله، به خاطر قاعده اشتغال در وجوب نماز با طهارت موظف هست احراز طهارت بکنه، و این متوقف بر این است که هم وضو بگیره با این آب و هم قبلش تیمم بکنه با اون خاک، یا بعدش تیمم کنه با اون خاک تا احراز کنه نماز با طهارت کنه. فرع چهارم برعکس اینه، علم داره یا آب غصبیه یا خاک نجسه، طهور دیگری هم نداره. آقای خویی فرمود ما ضابطه رو که گفتیم در فرع قبلی حکم این هم مشخص شد، روشن شد که وظیفه تیمم با خاک، چون امر دائره بین این که بره وضو بگیره با اون آب که اگر غصبی باشه هم مرتکب غصب محرم شده هم ترک کرده نماز با وضوع صحیح را، ولی اگر بره تیمم کنه با اون خاک حد اکثر اینه که تیممش با خاک نجس بوده و باطل بوده، فقط تکلیف به نماز با طهارت رو مخالفت کرده. امر دائره بین این که کاری بکنه که مخالفت دو تکلیف سرش هست یا کاری بکنه که مخالفت یک تکلیف. خب ترجیح با اینه که بیاد کاری بکنه که مخالف فوقش مخالفت با یک تکلیف باشه، ولذا در این صورت باید بره تعمم بکنه با اون خواب. و قضا هم طبعا طبق نظرهای خویی نداره، چون شک که در فوت فریضه میشه براءت از وجوب قضا جاری میشه. خب حکم مسئله به نظر ما روشن شد که به نظر ما چون دوران ام بین محظورینه، این وضو یا واجب است اگر آب مباح باشه، یا حرام است اگر آب غصبی باشه. از باب تأخیر در دوران ام بین محظورین پس ما مجازیم وضو بگیریم. حالا که مجازیم وضو بگیریم، قطعا این وضو صحیحه. چرا؟ یعنی که شرطیت اباحه ماء وضو شرطیت عقلیه است، از باب امتناع اجتماع امر و نهی است. ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، فقط حرمت منجزه تصرف در آب غصبی رو مانع از صحت وضو میدونیم. حالا که دیگه حرمت منجزه نداره تصرف در این آب به خاطر اینکه دوران هم بین محظورین هست، وضو با این آب یقینا صحیحه، چون مشکل نجاست که نداره، مشکل غصب فوقش داره. غصبش هم که بر ما منجز نیست به خاطر دوران هم بین المحظورین، ولذا این وضو صحیح هست. و با فرمایشات خود آی خویی هم در اون فرع دوم مطابق هست این حرف، چون در فرع دوم آی خویی همینو فرمود. در فرع دوم که علم اجمالی داشت یا آب غصبی است یا خاک غصبی است، فرمود از باب دوران هم بین المحظورین مجاز است وضو بگیرد با این آب، مباح است با این آب وضو بگیرد. حال که مباح است با این آب وضو بگیرد، پس واجبم هست، چون متمکن است از وضو به آب مباح. طبق فرمایش خود ایشان در اون فرع دوم، اینجا هم مناسب بود همین را بفرمایند که وقتی دوران هم بین محظورین است، یا وضو با این آب واجب است اگر مباح باشد، یا حرام است اگر غصبی باشد، از باب دوران هم بین محظورین مجاز است با این آب وضو بگیرد، پس متمکن است از وضو با آب مباح و در این صورت واجب است وضو بگیرد و نمازش یقینا صحیح است. فقط شبهه ارتکاب غصب است که اون شبه هم شبهه غیر منجزه است. فرض اینه دوران هم بین محظورین هم دایره که این وضو حرام باشه یا واجب. آخه شما اون که گفتید، گفتید هم دایره است بین مخالفت دو تکلیف یا مخالفت یک تکلیف. با این بیان اصلا قطعا امر به نماز با وضوع صحیح امتثال شده. خود آقای خویی فرمود در فرع دوم،
در اینجا تفصیل بین این که فائده خاک فقط برای تیمم و یا تکثیر.
ببینید
شما این متعینه که صلات با تعمل کامل، یعنی یا با وضوع تیمم بیاره، چرا تعین رو
شون کدام فرض رو میفرمید؟ فرع چهارم. آقا فرض اینه که از باب دوران هم بین المحظورین مخیر است با این آب وضو بگیرد، چون امر وضو دایر است بین این که واجب باشد یا حرام. حال که مخیر است، پس حرمت آن فی علم الله منجز نیست، وقتی منجز نبود این نهی غیر منجز مانع از اطلاق امر به وضو نیست. پس وضو با این آب واجب است و صحیح است و با این وضو نمازش یقینا امتثال می شود. چه وجهی دارد که وضو با این آب را ترک کند؟ بحث اینه که یک طرف حرمت غصبه که حرمت نفسیه است، خب بله
در اینجا اگر خواهد فائده غیر از صحت تیمم نداشته باشه طهارتش چی میشه؟ طبق نظر آقای فیمو فقط باید وضو بگیره، اصالت طهاره در اصالت الابوهای در آب حاکم بر ترابه اگر فقط فائدهش تیمم باشه.
اون فرمایش آقای خویی در کتاب فروع علم اجمالی ایشان که خود ایشان هم از اون رفعیت کرد که یک مطلبی می فرمود، بله اگر اون مطلب رو در نظر بگیریم خب علم اجمالی دارید، یا این آب غصبی است یا این خاک نجس است. خب در اینجا اگر نجس بودن این خاک هیچ اثری ندارد مگر به لحاظ نفی مشروعیت تیمم، اصالت الاباحه در آب میگه شما متمکنی از وضوء با آب مباح و تیمم مشروع نیست ولو اون خاک پاک باشد. پس اصالت الحل در آب میشه اصل حاکم که دیگه موضوع نمیگذاره برای اصالت و طهاره در خاک. اون فرمایشی است که ایشون در بحث فروع علم اجمالی فرمود. طبق اون فرمایش بله اصل طهارت در خاک اگر هیچ اثری ندارد مگر تصحیح تیمم، جستجود بر اون خاک ممکن نیست، در مکان مرتفعی است که سجود بر آن ممکن نیست. خب اینجا اصالت الهل در این آبی که مشبوه الغصبی است وقتی جاری بشه میگه وضوع با این آب واجب است، پس تیمم برای تو نامشروع است ولو خاک پاک باشد. پس اصل طهارت در خاک لغو است جریانش با اون فرمایش آی خویی در فول اجمالی این میشه، ولی ایشون از اون عدول کرد و متعارض گرفت این اصول. خب البته این مطلب رو ما اگر هیچ اثری ندارد، هیچ اثری ندارد نجاست این خاک مگر همین بحث عدم مشروعیت تیمم، هیچ اثر دیگری ندارد، این رو ما هم قبول داشتیم که اصل حل در آب حاکم است. چون اگر فرض کنید این نجاست خاک هیچ اثر دیگری نداره چون امکان سجود بر آن نیست و به لحاظ ملاقی هم مبنامون اگر این شد که تا ملاقی بالفعل نباشد اصل طهارت در ملاقا جاری نمی شود، مبنای آی خویی بود دیگه. ولی زمان می گفت علم اجمالی داری یا این آب نجس است یا این فرش، فرش فقط اثر نجاستش که ملاقیش نجس می شود، الان هم که ملاقی ندارد و لذای مجمالی منجز نیست. آی خویی می فهمد اصل طهارت در آب جاری میشه بلا معارض. اگر این مبنا رو هم قبول کنیم پس نجاست این خاکی که نمیشه برش سجده کرد فقط میشه باش تعمل کرد، هیچ اثری نداره. اصل طهارت در او اگه جاری میکنید فقط به لحاظ مشروعیت تیمم میخواید جاری کنید. اصالت الحله در آب، میگه آقا اون آب حلاله و غصبی نیست و تو وظیفت وضوع تیمم در حق تو نامشروعه ولو پاک باشه اون خاک. ولذا اصالت الحله در اون آب حاکم میشه بر اصالت و طهاره در این خاک. و این که عرض کردم آقای خویی در فروع علم اجمالی اینو مطرح کرده، نه این تو خود شرع عروه هم مشابهش بود، از این عدول نکرده، از این عدول نکرده. اگر هیچ اثری نداشت نجاست خاک مگر عدم مشروعیت تیمم با، اصل طهارت در این خاک پس فقط جاری میشه برای جواز تیمم و اثر دیگری ندارد. اصالت الحل در آب حاکمه، میگه آقا من جاری میشم، میگم تیمم با این خاک نامشروع حتی اگر پاک باشه، پس برای چی اصل طهارت در خاک جاری میکنی؟ اصل حل در آب میشه حاکمه بر اون. ما اینو کبرویان قبول کردیم، آقای خویی هم تو شرع عروه این مطلب رو اشاره کرد تو فرع اول، تو فرع اول بود اینو مطرح کرد. منتها ما اشکال صغروی داریم، میگیم امکان ملاقی با این خاک همین کافی است که اصل طهارت در این خاک به لحاظ حکم به طهارت ملاقی شأنی این خاک جاری بشه، ولذا عملا موردی پیش نمیاد که فقط اثر نجاست و طهارت این خاک بحث جواز تیمم و عدم جواز تیمم باشه. خب بله، استصحاب مثبت غصب نه، حالت سابقش اباحه، مباحات اولیه. اگر استصحاب بگه غصبیست که داری فرض رو عوض میکنی، صورت مسئله رو داری پاک میکنی، اصلا دیگه قاعده حل نداره دیگه اون آب، استصحاب حرمت داره، اون که خلف فرضه، اون که علم اجمالی منحل میشه به وجود منجز تفصیلی بر حرمت تصرف در این آب، چون استصحاب میگه مالکش راضی نیست، نه اصلا معلوم نیست ملک غیر باشه، علم اجمالی دارم یا او ملک غیر است یا این خاک نجس است. اینطور حالت سابقش اتفاقا اینه که از مباحات اصلیه است. خب از این فرو بگذاریم، این بحث تمام شد، یک نکته باقی مونده که میشه بگیم خلاصه کل این بحث ها هست، که منجزیت علم اجمالی درش دو مسلک بود، یکی مسلک اقتضا که اگر اصل بلا معارض جاری بشه در اطراف علم اجمالی ما با آن مشکلی نداریم، یکی مسلک علیت که میگفت اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی محال است جاری بشود، باید یک طرف علم اجمالی منجز تفصیلی داشته باشه تا این علم اجمالی صلاحیت تنجیز دیگه پیدا نکنه، چون شرط منجزیت علم اجمالی که صلاحیت داشته باشه منجز واقع باشه علایه تقدیره، اون وقت علم اجمالی از شرط از صلاحیت منجزیت که افتاد در اون طرف دیگر اصل جاری میشه بلا مزاحمه، که نماینده قائلین به مسلک علیت محقق عراقیه، منتها محقق عراقی در کتابهاش از جمله روای الامالی فی فروع علم الاجمالی صفحه 48 و موارد دیگر صریحاً گفته که ما اصل محرز امتثال اگر بلا معارض بود در اطراف علم اجمالی جاری میکنیم، اصل نافی تکلیف ولو بلا معارض باشد جاری نیست، مگر اون طرف دیگرش ملجز تفصیلی داشته باشد. اما اصل محرز امتثال جاریست، چون متضمن تعبد به امتثال، خلاف قاعده اشتغال نیست. و لذا در اون مثال معروف، مثال خود محقق عراقی در اون صفحه 48 چیز دیگریست، چون پیش و خم داره او رو نمیگم، مثال معروف رو میزنم که علم اجمالی دارید یا در نماز مغربتون رکوع کم شده یا در نماز عشایتون رکوع زیاد شده، قاعده فراق در این دو نماز تعارض میکنن، نوبت میرسه به اصل طولی، استصحاب عدم زیاده در رکوع در نماز عشا، در مقابلش استصحاب نافی عدم اتیان به رکوع در نماز مغرب. استصحاب عدم اتیان به رکوع در نماز مغرب او منجز تکلیفه، استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز عشا مؤمن از تکلیفه. چرا این استصحاب عدم زیاده رکوع معارضه نکرد با قاعده فراق در نماز مغرب؟ محقق عراقی نظرش این که چون اصل طولیه، اصل طولی طرف معارضه نیست و این اصل در مقام امتثال جاری می شود و ما مشکلی با اصل بلا معارض که در مقام امتثال جاری بشود و تعبد به امتثال بکند نداریم. و لذا اگر به خاطر داشته باشین، ما قبلا نقض میکردیم به محقق عراقی، میگفتیم محقق عراقی در جایی هم که اصل طولی نداریم شما باید قائل بشید به جریان دو قاعده فراق مشروط. یادتون هست که بیچاره کردید اصحاب مسلک اقتضا را، گفتید مسلک اقتضایی ها شما که ممکن میدانید جریان اصل بلا معارض را در اطراف علم اجمالی، پس بیایید ملتزم بشوید به اصل نافی تکلیف در هر کدام از دو طرف علم اجمالی به نام مشروط، هازا طاهران به شرط ان تشتنه و ان ذات الاخر، ذات الاخر طاهران به شرط ان تشتنه و ان ذات الاول، در علم اجمالی به نجس بودن احد الالهین. که اصحاب مسلک اقتضا رو بیچاره کردید، واقعا هم بیچاره کرد، چون اینقدر تلاش کردن جواب بدن، هر جوابی دادن ایرادی پیدا کرد. خوب جناب محقق عراقی خودتو راحت کردی، شما هم اصل محرز امتصار را قبول داری، یعنی به عبارت دیگر نسبت به جریان اصل محرز امتثال شما هم اقتضایی هستی. ولی خودت گفتی تو فروع علم اجمالی که بعد از تعارض مثلا قاعده فرا در این دو نماز، نوبت میرسه به استصحاب و عدم زیاده رکوع مثلا. چرا معقول نیست؟ آقا اصل طهارت در این آب اول چه ربطی به اجتناب از آب دوم داره؟ گفت محظور عقلی رو در محظور عقلی ندارد، پس شما باید قائل بشید. فرض اینه، اینجور گفت دیگه. خب و یک نتیجه غریبه دیگه بهتون بگم، چون امروز دلم از محقق عراقی پره، میخوام دلم خالی کنم و بحث رو تمام کنم. یک نتیجه غریبه ای که این نظر محقق عراقی به بار میاره و متاسفانه در بحوز توجه نشده به این نظر محقق عراقی که در جریان اصل بلا معارض تفصیل میده بین اصل نافی تکلیف مثل اصل براءت یا اصل مثبت امتثال مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، استصحاب محرز امتثال، اینو اگه بلا معارض بود جاری میکنه. نتیجه غریبش اینه. یک فرعی بود که من میدونم بعد از اذان ظهر من امروز 4 رکعت نماز خوندم یا نماز صبحمو نخوندم، این نماز عصرمو 4 رکعت خوندم، یا نماز صبح ما اگر خوندم دو رکعتش میره برای نماز صبح، نماز عصر بود دو رکعت خوندم، نماز ظهر ما نه اصلا نخوندم، تازه نماز ظهر ما بعد از نماز الله اکبرم هم گفتم، تکبیرم هم گفتم با همه لواحقش، خیالتون راحت، فقط علم اجمالی پیدا کردم. من تا حالا از امروز صبح تا حالا 4 رکعت بیشتر نماز نخوندم، یا نماز عصر نماز ظهر رو 4 رکعت خوندم پس نماز صبح نخوندم، یا اگر نماز صبح خوندم 2 رکعت رفته به نماز صبح، نماز ظهر رو 2 رکعت خوندم که و نماز ظهرم باطل شده. اگر یادتون باشه آقای خویی فرمود قاعده فراغ در نماز ظهر با قاعده هیلوله در نماز صبح تعارض میکنن، نوبت میرسه به براءت از وجوب قضا در نماز صبح و قاعده اشتغال یا استصحاب نقصان در نماز ظهر، نماز ظهر رو باید اعاده کنیم. اونجا ما وفاقا للبحوث با خویی ایراد گرفتیم که آقا براءت از وجوب قضا اصل طولی شما قبول نداری، اصل طولی رو یعنی نباید قبول کنی، اصل طولی رو اجمالا هم قبول نداری، خطاب مختص هم که نیست، چون همشون خطابای مختص هم، خطاب او فقط خطاب مختص نیست. اشکال هایی که در اصل طولی میکنه اینجا هم هست، اصل طولی طرف معارض است. براءت از وجوب قضا با قاعده فراغ در نماز ظهر چرا تعارض نکنه؟ آقای صدر گفت که به نظر من هم تعارض میکنه و باید احتیاطا نماز صبح و قضا کنیم، نماز ظهر هم اعاده کنیم. بعد آقای صدر ادامه داد گفت اما مسلک علیتی اینجا خوشحاله. چرا؟ برای اینکه مسلک علیتی میگه جریان اصل بلا معارض در علم اجمالی منجز محاله، پس قاعده فراغ در نماز ظهر محاله جاری بشه، چون اگه بخواد جاری بشه میشه جریان اصل در یک طرف علم اجمالی منجز دیگه. اینجور آیسد اینجور گفت، پس این قاعده فراغ علم تفصیلی داریم جاری نمیشه. وقتی علم قاعده فراغ جاری نشد نوبت میرسه به قاعده اشتغال، استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر 4 رکعتی، اون وقت منجز تفصیلی پیدا میشه نسبت به وجوب عاده نماز ظهر. او علم اجمالی به خاطر این منجز تفصیلی از منجزیت میفته و دیگه اصل براءت از وجوب قضای صبح که هیچ، همون قاعده هیلوله هم جاری میشه، چون در مقابلش علم اجمالی منجزی نیست. این علم اجمالی که در مقابلش طرف دیگرش منجز تفصیلی داره. ما اونجا اگر یادتون باشه گفتیم آخه آقای صدر، محقق عراقی قاعده فراغ و در اطراف علم اجمالی قبول داره جاری میشه. منابعش هم عرض کردم، نگاه کنید به خود کتاب فروع علم اجمالی محقق عراقی. و میدونید نتیجه غریبش چیه؟ نتیجه غریبش اینه که قاعده فراغ چون اصل محرز امتصاله در این نماز ظهر جاری میشه، نماز ظهر رو معاده نمی کنیم، اما نماز صبح رو باید قضا کنیم. یعنی امر قضا و اینکه شک در تکلیف جدیده اشد شد از امر اداء نماز ظهر که شک در امتصاله، و این یه چیز عجیبیه. قاعده هیلوله اختلافیه که آیا تعبد به امتصال میکنه کما علیه سید الخویی یا نه نفی وجوب قضا میکنه. حق اینه که قاعده لونه نفی وجوب قضا میکنه. ولذا نتیجهش این قاعده فراق در نماز زور جاری میشه و این علم اجمالی منجز مانع میشه از جریان اصل براءت از وجوب قضای نماز صبح. نماز صبح باید قضا کنیم، اما این نماز داره که وقتش باقیه و شک در امتثالشه، قاعده فراق داره. این یه هم نتیجه غریبه است. بله؟ آه شما یعنی به این نتیجه غریبه ملتزم میشید؟ حرفی نیست، حرفی نیست. اما بدونید اینقدر قرابت داره این نتیجه که آیه صدر در بغوز خلاف اینو گفت، گفت از نتایج مسلک علیت اینه که قاعده فراق در نماز ظهر جاری نمیشه و براءت از وجوب قضاء نماز صبح جاری میشه. حالا شما بیایید بگید که نه، نتیجه مسلک علیت با اون توضیحی که دادیم اینه که قاعده فراق در نماز ظهر جاری میشه چون تعبد به مقام امتثاله و علم اجمالی منجز مانع میشه از جریان اصل براءت از وجوب قضا. علم نداره اصلا. شما بگید این نتیجتون حسنتون، من که حرفی ندارم، این دیگه برداشت شماست. ما میگیم نتیجتون غریبتون، ما که مسلک اقتضایم راحتیم، اما بالاخره شما اگر مسلک اقتضا آغازی ها رو قبول بکنید تا گام و مایی باید پیش برید، همه اینا رو باید قبول کنید. اگر قبول میکنید حرفی نیست، ما مشکلی با شما نداریم. بله؟ در وحوز آیسد گفت که بنابر مسلک علیت علم تفصیلی داریم که قاعده فراق در نماز ظهر جاری نیست قطعا. چرا؟ برای اینکه قاعده فراق در نماز ظهر اگه بخواد جاری بشه در مقابل علم اجمالی منجز میخوای دست بلا معارض جاری کنید، میخوای دست جاری کنید در یک طرف علم اجمالی، محاله به نظر مسلک علیت که ما گفتیم نه، قاعده فراق تعبد در مقام امتثال مسلک علیت مخالف نیست. ما پس این قطعا جاری نیست. وقتی این جاری نشد، اصل طولیش قاعده اشتغاله، استصحاب عدم تمامیت نماز دوره، او منجز تفصیلیه. او منجز تفصیلی که بود، علم اجمالی که یک طرفش منجز تفصیلی داره از نظر مسلک علیت صلاحیت منجزیت نداره. وقتی صلاحیت منجزیت نداشت، یعنی اون براءت از وجوب قضای نماز صبح، قاعده لونه در نماز صبح جاری میشه بدون اینکه هیچ مزاحمی در مقابلش باشه. اینو در بوس گفتن دیگه.
این ما یلزم به وجودی عدم نیست، از منجزیت علم اجمالی جریان از قاعده اشتغال داری میاد که لازمش عدم منجزیت علم اجمالیه. وقتی علم اجمالی منجز شد،
آقا قاعده فراق اونی که بوس میگه قاعده فراق محال جاری بشه.
چرا؟ چون علم اجمالی منجزه.
چون قاعده فراق معاصر است با علم اجمالی منجز.
علم اجمالی حالا
خب وقتی اون محال جاری بشه، قاعده اشتغال جاری میشه در نماز و
لازمه منجزیت علم
اجمالی. آقا بگو لازمه جریان قاعده فراق تالی فاسد است که نتیجه اینه که قاعده فراق جاری نمیشه. اینو بگو. بغوث اینو میگه. خب بگذاریم. وارد بحث شبهه غیر محصوره میشیم. بله. شبهه غیر محصوره ببینیم، مشهور که میگن منجز نیست، آی خویی و صاحب کفایه میگن نخیر منجز هست، مگر یک مانع دیگری جلوی تنجیز را بگیرد مثل خروج از محل ابتلا. ببینیم این بحث نتیجه چیه. در ضمن شبهه کثیر فل کثیر هم همینجا مطرح میشه که شبهه غیر محصور است ولی ولی معلوم بالاجمال زیاده، تعداد زیادی حرام در شبهات غیر محصوره. ان شاء الله روز شنبه دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.